سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوش را آغاز کرده باشید. با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید از اینکه شورشیان در ولایت‌های مختلف شکست خوردند، حالا مکان‌های مقدس را هدف قرار می‌دهند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید. حمله مرگبار در کابل توجه روزنامه‌های غربی را هم به خود جلب کرده. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. شورای امنیت ملی امریکا میگوید حوادث مانند حمله دیروز در کابل نمیتواند خشونت‌های فرقه‌ای را در افغانستان دامن زند. شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند به 142 تن رسید و نیروهای عراق با ادامه عملیات بازپسگیری موصل راه تدارکاتی داعش را از سوریه قطع کردند. حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی عملاً با 30 گروه تندرو و شورشی در مناطق مختلف کشور درگیر جنگ هستند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که شورشیان از اینکه شکست خوردند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
تمام مردم افغانستان با خوبی درک میکنه ماهیت گروه ها را. نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف در رویاروی مستقیم اینا را سرکوب کردن.
در حمله دیروز که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت، حداقل 30 تن جان دادند و 85 نفر دیگر هم زخم برداشتند. در این حال ایالات متحده آمریکا حمله بر مسجد شیعیان در کابل را شدیداً نکوهش کرده. نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، دیروز در یک خبرنامه گفت که چنین حملات بزدلانه نمیتواند خشونت‌های فرقه‌ای را در افغانستان دامن زند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، هم میگوید که به افغان‌ها اطمینان می‌دهد که در کنارشان خواهد ایستاد و هر تلاش ممکن را برای یک افغانستان صلح آمیز و باثبات انجام خواهد داد. درگیری ها در ولسوالی دوآب ولایت نورستان وارد سومین روزه شد. جنرال اکرام‌الدین سره، قماندان امنیه نورستان، بر رادیو آزادی گفت که حدود 500 شورشی به قصد سقوط دادن ولسوالی دوآب حملات را انجام دادند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان روبرو شدند.
جنگجویان دارم، ما خودم آمدیم در تای لطواستم، فقط در چند کیلومتری دواب موقع دارم. تا فعلا نکلم پوسته ما سقوط کرده و نکلم پاکستان ما مجبور شدن.
خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. سازمان ملل متحد میگوید که شمار افراد محاصره شده در سوریه در یک سال اخیر دوچند شده و به حدود 1 میلیون تن رسیده است. استفن اوبراین، مسئول بخش بشری سازمان ملل در شورای امنیت، به روز دوشنبه گفت که این تعداد از 486 هزار تن در پارسال حالا به 974 هزار نفر افزایش یافته. به گفته او، بیشتر شهروندان سوریه از سوی حکومت آن کشور در مناطقشان در محاصره بسر می برند. نیروهای امنیتی عراق با ادامه عملیات برای بازپسگیری موصل راه تدارکاتی گروه داعش را از سوریه قطع کردند. چند روز پس از گرفتن دوباره پایگاه هوایی تل عفر، اکنون راه داعش از سوریه به این مناطق عراق قطع شده. ابو نصری، قماندان واحدهای سیار نظامی عراق در عملیات موصل در مورد چنین میگوید:
اهدافنا واضحة، اهداف هو قطع الامدادات.
هدف اصلی ما قطع راه اکمالات اسلحه از سوریه به تل عفر است. عملیات برای بازپسگیری شهر موسل از نزد گروه داعش در 16 اکتبر امسال آغاز شد. و شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند به 142 تن رسیده است. سورش پرابو وزیر خط ریل هند دیروز گفت که تحقیق همه جانبه در مورد این رویداد آغاز شده. کمیسیون قانونی تحقیق از سوی اداره مسئولیت خطوط ریل موظف شده تا علت اصلی این رویداد را دریابد. آقای پرابو همچنان افزود که برای کسانی که در جلوگیری از این رویداد غفلت کرده باشند سخت‌ترین مجازات در نظر گرفته خواهد شد. پایان خبرها.
شنونده های رادیو آزادی، سلام و صبح بخیر. پیش بینی وضعیت هوای چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی بشنوید. در نخست بالای سردترین شهرهای کشور که در 12 ساعت آینده دارای هوای سرد می باشد یک نظر می اندازیم، که از آن جمله شهرهای مزار شریف و هرات با داشتن سردترین هوا در صدر قرار دارند، که هرات بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین -10، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت -1، پایین ترین -6، آسمان آفتابی. فیض آباد همچنان دارای هوای سرد است، بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین -1، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین -9، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین -3، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین -4، آسمان قسمن ابری. کابل و قندهار امروز دارای هوای معتدل می باشد، که کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 1، آسمان قسمن ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1، آسمان قسمن ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، ریاست جمهوری افغانستان میگوید تلاش شورشیان برای جنگ فرقه‌ای در این کشور ناکام خواهد شد.
تلاش هایی که گروه تروریستی داره به منظور جنگ فرقه‌ای و مسئله در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد.
بعد دنبال رویداد مرگبار در کابل با یک رهبر شیعیان گفتگو کرده ایم.
این دشمن ها خیلی احمق تر از گذشته ها هستند و اینا مردم عادی را هدف قرار میدن.
بازداشت چندین نفر در فرانسه با اتهام انجام حملات.
این اپراسیون آنتی تروریست،
عملیات ضد تروریسم که از سوی اداره خدمات استخباراتی رهبری می شد و در هماهنگی با ارگان‌های عدلی و قضایی قرار داشت، در جریان شب‌های شنبه و یکشنبه در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد.
و در رنگ‌های زندگی امروز گفتگوی داریم با این باشنده کابل.
من یک دخترک دارم، شوهرم دیگه زن داره کتمان نیدم، شده ایم از دولی از امو میشینیم دیگه، خور خور زده ایم از شکر کمک میکنن.
چرا شوهرتان جدا زندگی
زن دار پت کده بود از من؟
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 101.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیدزی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید از اینکه شورشیان در ولایت‌های مختلف شکست خوردند، حالا مکان‌های مقدس را هدف قرار می‌دهند. در این حمله که مسجد باقرالعروم در غرب کابل را هدف قرار داد، حداقل 30 غیر نظامی کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید حملات بالای مکانهای مقدس هیچگاه نمیتواند میان مذاهب مختلف در کشور تفرقه ایجاد کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی عملا با 30 گروه شورشی در جنگ قرار دارند و شورشیان از اینکه ضعیف شدند مکانهای مذهبی را هدف قرار میدهند.
گروه های تروریستی در جبهه های جنگ در ولایات مختلف شکست خوردند و تلاش هایی که گروه تروریستی داره به منظور جنگ فرقه‌ای و مسئله در افغانستان هرگز موفق نخواهد شد. تمام مردم افغانستان یک صدا ای عمل محکوم میکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از حمله این تئوری در مسجد و مدرسه باقرالعلوم در غرب کابل 30 جسد و 85 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. گروه داعش مسئولیت این رویداد مرگبار را به عهده گرفته است. خبرگزاری اعماق که مربوط گروه های شورشی و افرادگراست گزارش داده که انتحار کننده در این رویداد از 16 کیلوگرم مواد منفجره استفاده کرده است. محمد محقق معاون ریاست اجرائیه با نگاهش کردن این رویداد گفت به مردم توصیه می کند که در هر جا مراقب باشند و نیروهای امنیتی به تلاشی و برقراری امنیت تلاش جدی کنند.
این دشمن ها خیلی احمق تر از گذشته ها هستند، دشمن هایی که نو ظهور کرده و اینا مردم عادی را هدف قرار می دهند. این اینطور نیست که تنها بگن حکومت را یا نظامی ها را امنیتی ها را، اینا دشمن جان بشریت است.
قماندانی عمومی ناتو در افغانستان، سفارت امریکا و دفتر سازمان ملل متحد در کابل و همچنان سازمان عفو بین الملل این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید کشتار ده ها غیر نظامی در این رویداد به احساس بودن شورشیان را نشان میدهد. نیکولسن در اعلامیه گفته است به نمایندگی از ناتو و ماموریت حمایت قاطع به مردم افغانستان اطمینان میدهد که در کنارشان خواهد ایستاد و هر تلاش ممکن را برای یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات انجام خواهد داد. احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در این مورد میگوید تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه میان شیعیان و سنی‌ها در افغانستان همواره ناکام شده و این حملات تأثیر روی پیروان مذاهب در کشور نخواهد داشت. آقای رفعت همچنان پیشنهادهایی برای رهبران شیعه و سنی در افغانستان دارد.
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن، در آینده هم این ادامه بدن که این عملکردهای فرقه‌گرایانه را به پای سنی‌های افغانستان نگذارند. از آن طرف دیگر رهبران مذهبی سنی هم بسیار خوب است در گذشته این کار را کردن، این را ادامه بدن که به محض این که چنین وضعیت پیش می‌آید این وضعیت را محکوم بکنند.
بار نخست نبود که یک اجتماعی شیعیان در افغانستان هدف حمله قرار می‌گیرد. در مراسم عاشورا در ماه دسامبر سال 2011 حداقل 75 تن در نتیجه یک حمله انتحاری جان دادند. در جریان اعتراض‌های امسال جنبش روشنایی در کابل هم دو حمله انتحاری رخ داد که در نتیجه حدود 80 تن از شیعیان جان دادند. در ماه اکتبر نیز در یک حمله در مراسم عاشورا در منطقه کارت سخی کابل حداقل 14 تن از شیعیان کشته شدند. حادثه دیروز سومین حمله در جریان امسال بر شیعیان در افغانستان است که مسئولیت همه را داعش پذیرفته است.
شنیدید که حکومت افغانستان با اشاره به حمله دیروز در کابل میگوید که تلاش‌ها به منظور جنگ فرقه‌ای در این کشور هرگز موفق نخواهد شد. جاوید نعیمی با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد این حمله پرسیده.
رفتار که گروه تروریستی انجام دادن یک نوع جنگ علیه بشریت است، یک رفتار توحش همراه با توحش است و حکومت افغانستان به حیث حکومت مسئول با خانواده شهدا ابراز همدردی کرده و تمام تلاش انجام میدن تا زخمی‌های رویداد بهش کمک رسانی صورت بگیره. بدون شک مردم افغانستان و دولت افغانستان در برابر گروه های مختلف تروریستی قرار دارند. آنها به غیر از کشتار کدام هدف ندارند، به نام اسلام جنگ میکنند اما مساجد و مراسم دینی و مذهبی را هدف قرار میدن. شورای علمای افغانستان، مردم افغانستان و تمام اقشار این رویداد محکوم کردند.
پاسخ حکومت افغانستان به شورشی‌ها در مورد این رویداد چی خواهد بود؟ مشخصا کدام تدابیر روی دست است؟
ما در اوقات مختلف افغانستان با این گروه های تروریستی که تعدادشان به 30 گروه میرسه در جنگ هستند. تمام مردم افغانستان با خوبی درک میکنه ماهیت گروه ها را. نیروهای امنیتی افغانستان در نقاط مختلف در رویاروی مستقیم اینا را سرکوب کردن. وقتی اینا در میدان جنگ ناتوانند وظایفشان را نمیتوانند به نیروهای امنیتی مقابله کنند، با استفاده از مدخله های امنیتی حمله به مزاداران، مساجد، حسینی ها و اجتماعات مردم ملکی حمله.
آیا چیز جزئیات معلوم شده جناب مرتضوی که حمله کننده چگونه خود را توانسته در امنیت نسبی که در کابل برقرار است به یک محل برساند؟
رویداد تحت بررسی است. بدون شک وزارت داخله و شورای نهادهای امنیتی قضیه را بررسی میکنه و حتما جزئیات بیشتر به اطلاع مردم افغانستان رسیده خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. حالا هم فشرده خبرهای مهم. شورای امنیت ملی امریکا میگوید حوادث مانند حمله دیروز در کابل نمیتواند خشونت‌های فرقه‌ای را در افغانستان دامن زند. درگیری‌ها در ولسوالی دوآب ولایت نورستان وارد سومین روز شد. سازمان ملل متحد میگوید که شمار افراد محاصره شده در سوریه در یک سال اخیر دو چند شده و به حدود 1 میلیون تن رسیده است. نیروهای امنیتی عراق با ادامه عملیات بازپسگیری موصل راه تدارکاتی داعش را از سوریه قطع کردند. و شمار قربانیان حادثه منحرف شدن ریل از خط در هند به 142 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها و دیگر تحولات مهم افغانستان منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا همکارم صفی الله استانگزی نشریه های غربی در باره افغانستان را مرور کرده.
شماره از نشریه های غربی در مورد حمله بر یک مسجد شیعیان در غرب کابل بحث کردند. لاس آنجلس تایمز با نشر یک مطلبی در این مورد گفته است این حمله در منزل اول یک ساختمان دو طبقه‌ای زمان رخ داد که شیعیان برای ادای مراسم مذهبی اربعین جمع شده بودند. اربعین مراسم خاص مذهبی است که شیعیان برای یادبود و سوگواری از شهادت امام حسین نواسه پیغمبر اسلام آن را با خواندن قرآن کریم برگزار می‌کند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در این گزارش با نقل از شمپا پاتل رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل میگوید حمله بر ملکیان در این مسجد یک عمل وحشتناک و عمدی بوده است. خانم پاتل از مقامات افغان خواسته است که این حمله را به‌زودی بررسی کند و عاملان آن را به محاکمه بکشاند. چمپا پاتل افزوده است این وظیفه حکومت افغانستان است که برای حفاظت جان مردمان شیعه مذهب در این کشور اقدامات مؤثر را روی دست گیرد و اجازه ندهد که عاملان بدرفتاری با این اقلیت مذهبی آزاد باشند. نیویورک تایمز نیز در همین مورد بخش از یک گزارش را به نشر سپرده است و میگوید در دوران زمامداری طالبان تجلیل از مراسم مذهبی برای شیعیان منع بود و پس از فروپاشی طالبان شیعیان این آزادی را به دست آوردند. روزنامه گاردین این حمله را نمونه اخیر و تازه یک سری حملات بر اقلیت شیعه مذهب در افغانستان خوانده است. گاردین نوشته است که این حمله در چند ماه اخیر سومین حمله بزرگ بوده است که شمار زیاد را به خاک و خون کشانیده است. با گفته این نویسنده این مطلب در ماه اکتبر نیز شیعیان در یکی از مساجد کابل هنگام مراسم عاشورا از سوی یک مرد مسلح مورد حمله قرار گرفتند. روزنامه گاردین می‌افزاید در حالی که در تناسب با کشورهای منطقه افغانستان درگیر زیاد اختلافات فرقه‌ای نبوده است، اما با ازدیاد حملات گروه دولت اسلامی در این کشور شیعیان نیز مورد حمله قرار گرفتند. گاردین به نقل از یک زخمی شده رویداد روز دوشنبه می‌گوید که احتمالاً تعداد زیادی از کودکان نیز شامل قربانیان باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان حمله دیروز در کابل را یک عمل ناجوان مردانه می خواند. همکار ما در کابل نصرت پارسا با محمد محقق صحبت کرده و ابتدا نظرش را در مورد این حمله پرسیده.
یه حادثه بسیار اسفناک و ناجوان مردان است که از طرف گروه های تروریستی هر از گاهی در یک نقطه افغانستان واقع میشه. این اختصاصی به کدام جماعت و قوم و منطقی هم نداره. در هر جای افغانستان اینا جنایت میکنن. در کابل هم گاهی وقت این کار میشه. این مرتبه هم منطقه غرب کابل هدف قرار گرفت که در این تعداد زیادی از هموطنا و مردمی بی دفاع و ملکی به شهادت رسیدن و این حادثه کار عوامل تروریستی و تکفیری هستن که اونا هیچ حرمت را نمیشناسن، نه خانه خدا را حرمتش میشناسن که مسجد است و نه هم خون مسلمان بر از اونا اهمیت داره. حتی کدام پیره‌داری داره حفاظت مجلس از طرف حکومت هم نبودن و حکومت هم خبر نداشتن که چنین مجلسی هست.
این سهلنگاری را از طرف نهادهای امنیتی به خصوص پلیس کابل شما میپذیرین یا تایید میکنین؟
سهلنگاری اگر پلیس خبر میکردن و پلیس باز نمی آمد خب سهلنگاری تلقی میشد. خب اما اونا مردم خودشان مراسم مذهبی که میگیرن در مساجد اغلبا خبر نمیکنن حکومت.
گذشته ها تهدید وجود داشت بر مراسم مذهبی در غرب کابل؟
بعضی مراسم کلانی که مسئولین دولتی در اونجا اشتراک میکردن ولی اونا حوزه هم خبر میشدن، امنیت هم خبر میشد، مراسم جدی امنیت گرفته میشد. ولی خب مراسم عمومی که در همه جا گرفته میشه صدها و هزاران مسجد است، اونا هیچ کدامشون حکومت خبر نمیکنن که بین شما امنیت بگیرین، چون مراسم مذهبی هستن و غیر دولتی هستن. اونا را کسی باور نمیکنه که یک جنایتکار به مردم را بکشه.
چرا بیشتر مراسم مذهبی شیعیان در افغانستان هدف چنین حملات قرار میگیره؟
گرچه اختصاص بیشتر هم عرض کردن که به شیعه ها ندارد، در مساجد برادر اهل سنت هم اینا انفجار سازمان دادن. مثلا چند پیش شما در هرات دیدین که در مسجد جامع هرات زیر منبری که مولای صاحب خداداد معروف ترین علمای افغانستان هست و زیر منبر از اونا من گذاشتن.
با توجه به تهدیدها شما به عنوان یکی از رهبران شیعه ها در افغانستان، گوش زده شما یا پیشنهاد شما بر مردم چی است به خاطر برگزاری مراسم مذهبی در افغانستان به ویژه یا به خصوص در کابل پایتخت افغانستان؟
توصیه ما به مردم عزیز ما است که مراقب دشمن باشن، یعنی اگر مراسم مذهبی میگیرن چه حکومت را در جریان قرار میتن چه نمیتن، باید تلاشی ها جدی باشن.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در صفحه اینترنت ما تماشا کرده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که استراتژی جدید را ترتیب میکند. این استراتژی زمینه را برای تغییر در تشکیلات این شورا فراهم میسازد. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که همکارم مقیم نایب تهیه کرده.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در کنار افزایش شمار زنان در این شورا، قصد دارد یک سلسله تغییراتی را به میان آورد. حاجی دین محمد عضو شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از اعلان استراتژی جدید شورای عالی صلح، حضور زنان در این شورا افزایش خواهد یافت. تغییرات جدید در شورای عالی صلح از این قرار است که تشکیلات ساخته می شود و این کار زبان عملی می گردد که استراتژی ساخته شود. گفته می شود این استراتژی تا چند روز آینده تکمیل می گردد. روی این استراتژی توافق شده و بعد از آن تشکیلات ولایتی هم ساخته می شود. شورای عالی صلح می گوید در استراتژی جدید پیشنهادهایی را عملی می نماید که در این اواخر در بحث های عمومی درباره این شورا مطرح شده اند. گفته شورای عالی صلح در این پیشنهادها یکی هم افزایش اعضای زن در این شورا می باشد. حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید استراتژی این شورا تکمیل و در ظرف یک ماه دیگر نهایی و عملی می شود.
ما کوشش کردیم که بیشتر زنا در او سهم داده شود. موضوع ری انتگریشن یا ادغام مجدد ای استراتژی جایی نداره. کمیته های ولایتی کوشش شده که خرد شود و کارا شود و نمایندگی در کمیته های ولایتی بر اساس هر ولسوالی باشد.
خانم سرابی که با رادیو آزادی صحبت میکرد افزود در ترتیب استراتژی جدید سعی به عمل آمده تا زنان نقش بیشتر داشته باشند. حبیبه سرابی در ادامه صحبت خود همچنان گفت در تشکیل دارالانشا اندک تنقیض به عمل آمده و اما به طور کلی کدام تغییر به میان نیامده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
نیروهای امنیتی فرانسه شماری از شهروندان افغانستان، مراکش و فرانسه را به اتهام انجام حملات در آن کشور بازداشت کردند. وزیر داخلی فرانسه میگوید که عملیات برای بازداشت این افراد برای دو روز در دو شهر این کشور ادامه یافت. یکی از بازداشت شده ها شهروند افغانستان معرفی شده. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی ترتیب کرده.
مزنونین بازداشت شده در فرانسه از 29 تا 37 سال عمر دارند و عملیات برای بازداشت آنها در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد. یکی از آنها افغان، یکیشان مراکشی و 5 تن دیگر آنها فرانسوی معرفی شدند. پلیس میگوید 2 تن در شهر مارزل و 5 تن دیگر در شهر شرقی استراسبورگ بازداشت شدند. برنارد کازانووی وزیر داخلی فرانسه روز دوشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و در مورد جزئیات بیشتر داد. عملیات ضد تروریسم که از سوی اداره خدمات استخباراتی رهبری می شد و در اماهنگی با ارگانهای عدلی و قضایی قرار داشت در جریان شبهای شنبه و یکشنبه در شهرهای مارزل و استراسبورگ راه اندازی شد. در نتیجه 7 تن که از 29 تا 37 سال عمر دارند و شهروندان فرانسه، مراکش و افغانستان هستند بازداشت شدند. با دنبال چندین حمله مرگبار در اروپا، کشورهای مختلف در این قاره تدابیر ضد تروریسم را بیشتر ساختند. اما تا حالا در میان مظنونین کمتر نام از افغانها برده شده است. تنها در یک مورد حمله کننده در شهر ورزبورگ جرمنی در 19 جولای امسال یک شهروند افغانستان معرفی شده بود. اما سپس معلوم شد که وی اصلا پاکستانی است. وزیر داخلی فرانسه دیروز گفت نیروهای امنیتی آن کشور توانستند یک حمله دیگر را به موقع خونسا سازند. تلاش اداره استخبارات توانست جلو اقدام تروریستی را که علیه سرزمین ما طرح ریزی شده بود بگیرد. بنابراین این حمله خونسا شده است. او در این مورد چیزی نگفت که مشخصاً کدام نقاط در دو شهر فرانسه احتمالاً هدف قرار می‌گرفتند. نیروهای امنیتی در فرانسه تا هنوز در وضعیت فوق‌العاده قرار دارند و صلاحیت بیشتر گرفتند تا عملیات‌های جستجو و بازداشت مظنونین را انجام دهند. در ماه نوامبر پارسال شورشیان تندرو حملات مشترک مسلحانه و انتحاری را در پاریس انجام دادند که در نتیجه 130 تن کشته شدند. پس از آن یک راننده با موتر باربری بزرگ شمار از جهانگردان را در 14 جولای امسال در شهر نیس هدف قرار داد. او با این موتر هر کی را در جاده دید زیر تایر کرد و در نتیجه این رویداد 87 تن کشته شدند و 435 تن هم زخم برداشتند.
رنگ‌های زندگی.
لطف کرده خودم معرفی کنین.
اسمم نورجان، باشنده شهر کنست.
خانم خان هستم.
بله.
از زندگیتون بر ما قصه کنین، چطور مگذره زندگی؟
من یک دخترک دارم، شوهرم دیگه زن داره کتمانی. همچنیم از دولی از امو میشینیم، دیگه خور خور زادیم از شکر کمک میکنن.
چرا شوهرتون جدا زندگی میکنن؟
پت کرده بود از من. وقتی که آرسی کردیم خبر شدیم، باز گفتیم گذران میکنیم، چکنیم مال نصیب و قسمت. مرد که خانم داشت، اولاد داشت، هیچ ضرور نیست که دیگه خانم بگیره. هم زندگی از نو خراب میشه، هم از کس که میگیره. دیگه من نظرش نبودم، به خاطر که از ما پت کرده بود خانم خدا. دیگه من پشتش نگردم، گفتم بانش بناش به خدا. دیگه
مصارف تا نمیده و خودت تا نخواستیم شد.
خواستیم چند دفعه گفتمش که مصارف ما رو بده. میگه نه، اگر خرج نمیگیری اما تو میایم ده خانه، یک شویج میباشم یک شویج. من گفتم هیچ ضرور نیست دیگه که مرا دیگه کس کمک کنه. دیگه تو بیایم تو ده خانه. باز قبول نکرد. دیگه گفتم میرم در سازمان زنها جای شکایت می گبر از اقتصاد شدی ما ختم میت. دیگه ما مردم کابل هستیم، ما دعوزه و جایا نمیریم، خوش نداریم. برادرای ما گفتم میگه بشی خدا میربان سید دقصیت آدمانه. سه سال خیلی نامه ما عمل زنگ زد گفت که نه ما هزار فهمیتم یک شویج میباش من شویج. ما گفتم هیچ، ما قبول ندارم. ایوارم زنگ زدم گفتم اینه تو برادر تینه تو با ما نخرج میتن نه هیچ. گفت بر دعوزه کش کن. گفتم ما مردم دعوزه نمیریم. باز وام حاضر نمیشن دیگه که بشینه کلشان یک دست هست.
شوهرت نیست و چقدر مشکل بر خودت هست؟
خدا مشکل خود زیاد هست. پیش از او کار میکردم دیگه، میامد وقتای پیش نه برف پاک میکرد نه یک چوب میشکستان. دیگه دل ما هم سیاه شد. دیگه گفتم از او کار نباشه خوب است.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را همه روز پس از 7 شام با وقت افغانستان روی همین موج‌ها شنیده می توانید. رسیدیم به